بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخرت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. امروز 31 مجلس از دوره جدید گزیده مثنوی را از دفتر دوم پی میگیریم. آنچه که برای شما مهیا کردم در واقع چهره هولناک نفس اماره است که در درون ماست. اگر اشتباه نکنم سر تا سر مثنوی مولانا بیشترین موضوعاتی رو که به خود اختصاص داده است یکی عشق است و یکی نفس است و این هر دو ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند. یعنی مثنوی را به تعبیر آن استاد بزرگ مثنوی شناس و مولوی شناس دکتر سروش اگر عشق نامه بخوانیم سخن گزافی نگفته ایم. سر تا سر مولانا، زندگی مولانا و آثار مولانا سخن از عشق میگوید. عشق هم به معنای فراموش کردن خود و خودبینی و خودخواهی و رفتن به سوی دیگری است. در قدم اول چه عشقهای زمینی مورد نظر باشد و چه عشق آسمانی، اولین قدم این است که لا اله یعنی خدای کوچکی نیست الا الله، بجز الله، یا معشوقهای دیگری نیستند در درون ما بجز آن معشوق. یا خود رو فراموش کنیم، خودخواهی ها و خیشتن خواهی های خود رو لحظه ای کنار بگذاریم و در اندیشه دیگری باشیم. بنابراین اگر گفتم مثنوی مولانا سخن از نفس میگوید و سخن از عشق میگوید و سر تا سر مثنوی به این روال ادامه مییابد، چندان سخن بیهوده ای نیست. و اما ماجرایی که امروز براتون داستانش رو نقل میکنم، به نقل از مثنوی و ابیات گزیده‌ای از اون رو براتون میخونم، در واقع داستان رنجانیدن امیری هست که خفته ای را که مار در دهانش رفته بود رنجانید در واقع. اما قبل از اون که قصه رو براتون بگم و مأخذش رو و شعرهاش رو بخونم، مطابق رسم مألوف همیشگی مولانا چند بیتی از داستان قبلی باید برای شما نقل کنم. قصه قبلی همچنان که براتون نوشتم در جزوه عبارت از این است که پرسیدن موسی از حق سر غلبه ظالمان را. قبل از این قصه در دفتر دوم مثنوی معنوی داستانی است، در واقع گفت و شنودی است و دیالوگی است بین حضرت موسی علیه السلام و خداوند که این پیامبر الهی از خداوند میپرسد که چرا در این دنیا ظالمان معمولا غلبه پیدا میکنند، چرا کسانی که ظلم میکنند، کسانی که ستم میکنند، کسانی که به هر حال راه حق رو نمیروند معمولا پیروزند و سر این مسئله چیست؟ پاسخی که مولانا میدهد در واقع در چهارچوب اعتقادات دینی به در واقع به یک معنا پاسخی الهی به حضرت موسی میدهد از زبان خداوند در واقع این است که اینطور نیست که ظالمان غلبه کنند و این تا ابد این روال ادامه پیدا کند. ما اگر کوتاه مدت نگاه کنیم این قضیه در بعضی جاها صدق میکنه، و البته غافل از این هستیم که در همون کوتاه مدت هم ظلم و ستم و حسادت و بخل و کینه و رذایل انسانی اخلاقی اثر وضعی دارن. یعنی اولین کسی رو که مورد تهاجم قرار میدن خود فرد و بعد به دیگران این آسیب رو میرسونن. نکته دومی که در بلند مدت و در طول تاریخ چنین نخواهد بود، گفت چنین نیست و عرصبت که چنین نخواهد ماند، و بالاخره به تعبیر قرآن و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اراده خداوند بر این تعلق گرفته است که کسانی که در روی زمین به استضعاف، به ضعف کشیده شده اند، آنها روزی وارثین و راهبران و ائمه این جهان باشند. و بعد مثالی میزند مولانا در این مورد، میگوید که از مخالفت با پیامبران الهی، از مخالفت با سخن حق، از مخالفت ظالمان با کسانی که سخن حق میگویند نباید هراسید، نباید واهمه داشت. شما حاصل رو در بلند مدت ببینید. مثالش هم این است، میگوید که آنها که سخن حقی در این جهان در می افکنند، مانند پیامبران، مانند اولیاء خدا، مانند انسانهای پاکتینت و پاکیز سرشت، اینها یک کالایی دارند مثل قند. اینا قند می پاشند، قند می ریزند. از آن سو کسانی که با اینها مخالفت می‌ورزند و سر عناد و لجاج دارند، کالایی دارند مانند سرکه. اونها هم سرکه می‌پاشند، سرکه می‌ریزند. اما و عجبا که از تلفیق این دو کالا، از تلفیق قند و سرکه، یک معجونی به دست می‌آید به اسم سرکنجبین یا سکنجبین، که هم خوشمزه است، هم صفرابر است و هم مطبوع است. بنابراین نباید نگران بود. و می فرماید تو اصل، ما سرکه در دنیا بودین، دفع این صفرا بود سرکنجبین. امثال تو حضرت موسی و پیامبران عسل می پاشید، قند می پاشید، مخالفین ما سرکه می ریزیم، در دنیا بودیم، در هواداری از دنیویات و در هواداری از دین و دینداری، دفع این صفرا بود سرکنجبین. صفرا همچنان که براتون نوشتم یعنی زرداب، یعنی مایه‌ای که از کبد ترشح میشه و در روده میریزه. اساسا در قدیم و طب قدیم معتقد بودن بدن ما چهار عنصر تشکیل دهنده بدن ما هستند: صفرا و سودا و دما و بلغم. دما یعنی خون، صفرا و سودا و بلغم و دما. و بعد معتقد بودن که انسان متعادل کسی است که از نظر جسمی و طبی ترکیب این چهار عنصر در او متعادل باشد، و اگر یکی از اینها زیاد شود حالت انسان از حالت طبیعی خارج میشه، یا جسمش یا روحش. سودا نشانه ای از در مرحله اول عشق بود و بعد هم در مراحل بالاتر شیدایی و جنون. به همین جهت هنوز در بعضی از شهرستان های ایران مرسوم است که به کسی که خیلی زود جوش میاره و از کوره در میره میگن سوداییه. این ناظر به طب قدیم. بلغم نشانه ای از خونسردی و بی تفاوتی بود، بی اعتنایی به خیلی مسائل. و همین جهت به کسی که بسیار خونسرد و در واقع به یک معنا ولنگار بود میگفتند و میگویند، در بعضی جاها هنوز هم میگن بلغمیه، بلغمی مزاج. به هر حال صفرای بدن که زیاد میشد معتقد بودند که باید یه چیزی و یک داروی مصرف کرد که این صفرا رو از بین ببره. صفرا هم رنگ رو زرد میکرد و بدن رو مختل میکرد. یکی از داروهای از بین بردن صفرا سرکنجبین بود و سکنجبین بود. بنابراین از مخالفت مخالفین با سخنان اولیاء خدا و پیامبران خدا، از قندی که اونا می ریختن و سرکه‌ای که اینا می پاشیدن، معجونی درست شد به نام سکنجبین که دفع این صفرا بود سکنجبین. اصلا مخالفت کردن با پیامبران و اولیاء خدا شاید به یک معنی راه اونها رو هموارتر می کرد، اذهان مردم رو آماده تر می کرد، بازتر می کرد و دو سخن حق و باطل رو در مقابل هم قرار میداد. به تعبیر خود مولانا، ضد رو با ضدش باید شناخت. حق رو وقتی میشود شناخت که باطل رو بدانیم چیه، باطل رو وقتی میشود شناخت که حق رو بدانیم چیه. روشنایی رو وقتی درک میکنیم که معنای تاریکی رو بدانیم، رنگ سیاه رو وقتی میشناسیم که رنگ سپید رو بدانیم. و به این معنا در بیت بعدی میگوید که سرکه افزودیم ما قوم زهیر، تو عسل بفزا کرم را وا مگیر. بعد میگه ما آدمهای بیمار، آدمهای زهیر با هی حتی، یعنی نوعی بیماری پیچش دل و روده و بیماری که منجر به اسهال هم میشده و حتی اسهال خونی، یعنی به سختی ما آدمهای در واقع بیمار، ما قوم بیمار سرکه ریختیم، ولی تو بیا شکر خودت رو از ما دریغ نکن، تو عسل بفزا یعنی بیفزا کرم را وا مگیر، بخشش خودت رو از ما مگیر. و بعد در بیتی بسیار زیباتر چند بیت بعدی میگوید که کان عودی، کان عودی در تو گر آتش زنند، این جهان از عطر و ریحان آکنند. کان و کان یعنی معدن، یعنی یه جایی که در واقع سرچشمه یه چیزیست. عود هم به چوب معطری میگویند که امروز هم دیدید آتش میزنند و بوی خوشی ازش بلند میشه. در قدیم یکی از ابزارهای معطر کننده یه هوا بوده است. میگوید که تو پیامبر عزیز، تو پیامبر بزرگوار و همه شما پیامبران مانند معدن عود هستید، اگر آتشتون هم بزنند شماها رو بسوزانند چه اتفاقی می افتد؟ این دنیا پر از عطر خوش می شود. تعبیر و عنصر خیال رو و تصویر رو در شعر ببینید. آتش زدن نهایت نابود کردن شخصی و یا چیزی است، آتشش میزنند و تمام میشه. ولی میگه شما اولیاء خدا یه جوری هستید که اگر شماها رو آتش بزنن، به جای آن که نابود بشید، بوی خوش از شما بلند میشه مانند عود. و علاوه بر اون میگوید که تو نه آن عودی که از آتش کم شود، تو نه آن روحی کثیر غم شود. میگه حالا تو باز عود هستی، اما عودی هم نیستی که وقتی آتشش بزنن تموم بشه. تو معدن عودی و عود میسوزه، خود عود میسوزه، ولی معدنش از آتش به دوره و همچنان میمونه. عود سوزد کان عود از سوز دور، باد کی حمله برد بر اصل نور. یه عود میسوزه، بوی خوشی هم ازش در میاد، اما معدن عود که همچنان هست و از سوختن، سوز یعنی سوختن، دور است. و آیا باد میتونه نوری رو از بین ببره؟ این همه باد و طوفان در جهان بیاد، آیا این قدرت رو باد داره که نور رو از بین ببره؟ شاید اشاره باشه به یکی از آیه های قرآن که میگوید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. میگه خیلی ها اراده میکنند، اراده کردند که نور خداوند رو با دهانشون از بین ببرند، یعنی فوت کنند و این نور رو خاموش کنند. ولی خداوند خودش تمام کننده نور خودش هست و اگرچه آنها که حقیقت رو میپوشانند و کافر هستند اکراه داشته باشند و مورد پسند اونها نباشند. عود سوزد کان عود از سوز دور، باد کی حمله برد بر اصل نور. ای زت و مر آسمان ها را صفا، ای جفای تو نکوتر از وفا. از اینجا به بعد مولانا هم به در واقع حالت دیگری می رود و هم مبحث جدیدی رو آغاز می کند. خطاب او هم به حضرت حق است، هم به اولیاء خداوند است و هم به پیامبران الهی. می گوید ای کسی که به واسطه وجود تو آسمان ها هم صفا دارند و صفا گرفتند، ای کسی که جفای تو از وفای دیگران نیکوتر است، ما دوستت داریم. و خلاصه نقل و جامه و باده و جام خود را با مگیر، از ما دریغ نکن. زن که از عاقل جفایی گر رود، از وفای جاهلان آن به بود. اون مبحث جدیدی که عرض کردم از اینجا به بعد آغاز میشه و در واقع دوستی با جاهلان است و دشمنی عاقل. به خاطر می آورید چندین و چند بار در این سلسله مباحث به نقل از مولانا درباره همنشینی با ناجنس و یا نااهل سخن گفته ایم و اینجا هم اشارتی به اون دارد. می گوید که اگر حتی از یک فرد عاقلی بر تو جفایی برود، بهتر است از وفایی که جاهلان با تو داشته باشند. یه آدم جاهلی به ما وفادار باشه مقایسه میکنه با یک آدم عاقلی که به ما جفایی بکنه، میگه اون جفای عاقل بهتره. و استناد میکنه به سخن پیامبر اسلام، گفت پیغمبر ادابت از خرد بهتر از مهری که از گفت پیغمبر ادابت از خرد بهتر از مهری که از جاهل رسد. این عاقل نیست، این جاهل است. بهتر از مهری که از جاهل رسد. اشاره داره به یکی از سخنان پیامبر گرامی اسلام که حدیثی است، میگویند فرمودند که یا بنی ایاک و مصادقت احمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك. یعنی ای پسرکم، ای پسر نازنینم، بگریز از دوستی نابخرد، بگریز از دوستی جاهل، که اگرچه اون میخواد به تو سود برسونه ولیکن زیان و ضرر به تو خواهد رساند. و این دو بیت آخر در واقع مقدمه ایست بر داستانی که امروز میخوانید. یعنی همچنان که به خاطر میآورید و بارها گفتم، معمولا ابیات پایانی قصه قبل در مثنوی آغازی بر قصه جدید هم. این بیت آخر رو نگاه کنید، گفت پیغمبر ادابت از خرد بهتر از مهری که از جاهل رسد. و بعد بر همین معنا قصه رو شروع میکند که ابتدا داستان امیر و خفته رو میگوید و بعد از اون داستان دوستی با خرس رو میگوید. و اما قصه امیر و خفته، میگوید که یک امیری، یک سواری بر اسب بود و در کناره جاده میراند، میتاخت. ناگهان دید از دور یک روستایی در حالت بین خواب و بیداری و بلکه بیشتر به خواب فرو رفته و دهنش بازه و یک مار سمی هم در کنار سر این روستایی داره میچرخه. و قبل از اینکه امیر برسه و بخواد او رو نجات بده، این مار وارد دهن این روستایی میشه و میره در درون معده. و تنها راهی رو که میتوانست انتخاب میکند و به سراغ روستایی میرود، با شلاق او رو بیدار میکنه، او رو میزنه و میبردش او رو به سمت یک درخت سیبی که در بالای تپه قرار داشت و میگه از این سیبایی که ریخته و رسیده افتاده روی زمین بردار و بخور. حالا او در این وسط هی اعتراض میکنه و هی میگه آخه تو چرا منو میزنی؟ من چه کردم به تو؟ داد و بیداد میکنه، حتی اهانت میکنه بهش، ولی این گوش نمیده و کار خودش رو میکنه. تا بالاخره بر اثر هم خوردن تازیانه و هم خوردن سیب و هم دویدن و بالا و پایین شدن به یک احوالی میفته این روستایی بیچاره که مجبور میشه آنچه که در معده داره بالا بیاره. وقتی بالا میاره اون مار هم به همراه خورده هاش بالا میاد. وقتی که بالا میاد و مار رو میبینه تازه متوجه میشه که داستان چیه و ناگهان روی کردش نسبت به امیر عوض میشه. و امیر هم که میگوییم یعنی در واقع از اولیاء خدا، منظور پادشاه و سلاطین نیسته، و رو به امیر میکند و میگوید که خب تو چرا اول به من نگفتی؟ پاسخی که امیر به او میدهد در واقع پاسخی است که مولانا از زبان پیامبر اسلام میگوید که در این قصه میخوانیم و در انتهای قصه متوجه میشوید که چه موضوعی رو مورد توجه قرار داده است مولانا. سخن اول درباره چهره هولناک نفس اماره است که در درون هر یک از ما به مسابه یک بلکه چند مار و عقرب و افعی است، و سخن دوم این است که بعضی از حقایق رو انبیاء خدا و اولیاء خدا نمی توانستند به راحتی بگویند به ماها، و مثالش همین است که مولانا میگوید و میخوانیم و بیشتر ان شاء الله متوجه میشویم. مأخذ قصه هم به نقل از استاد فروزانفر کتاب فردوس الحکمه و همینطور جلد اول فرج بعد الشده یا فرج بعد از شدت است که البته چندان شباهتی با این قصه نداره، اما چون این مأخذی هم استاد فروزانفر برای این قصه ذکر کردند. قصه رو میخونیم. عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته ای می رفت مار. آن سوار آن را بدید و می شتافت، تا رماند مار را فرصت نیافت. خب دید اون را و شتاب هم کرد، اما برای اینکه اون مار رو برماند و فراری بدهد فرصتی باقی نبود و فرصت نیافت. چون که او عقلش فراوان بود مدد، چند دبوسی قوی بر خفته زد. اولا دبوس یعنی گرز، یعنی چوب، یعنی شلاق، و چون عقل فراوانی به کمک امیر آمده بود و عقل زیادی داشت، یک چند تازیانه قوی بر خفته زد و بیدارش کرد. برد او را زخم آن دبوس سخت، زو گریزان تا به زیر یک درخت. سیب پوسیده بسی بود ریخته، گفت یعنی امیر گفت از این خور ای به درد آویخته. بیت بعدی اون بیتی است که من علامت زدم و چند ساعت بعد آمده. سیب چندان مرد را در خورد داد، که از دهانش باز بیرون می فتاد. انقدر سیب بخورد این مردک روستایی داد که دیگه از دهنش بیرون میریخت. بانگ میزد که ای امیر، آخر چرا قصد من کردی تو نادیده جفا؟ آخر تو که از من جفایی ندیدی، برای چه قصد جان من کردی؟ گر تو را زسل است با جانم ستیز، تیغ زن یک بارگی خونم بریز. اگر تو واقعا اصل کارت اینه که با جان من ستیز داری و مبارزه میخوای بکنی، منو میخوای بکشی، تیغ زن، یعنی شمشیر بزن و من رو بکش، یک بارگی خونم بریز. شوم ساعت که شدم بر تو پدید، ای خنک آن را که روی تو ندید. شوم ساعت یعنی چه ساعت بدی، چه وقت نحسی بود که من تو رو دیدم. این بیت رو خوب به یاد داشته باشید تا چند بیت دیگه ببینید چه اتفاقی میفته. شوم ساعت که شدم بر تو پدید، ای خنک آن را که روی تو ندید. خوش به حال اون کسی که اصلا با تو مواجه نشد و تو رو در زندگیش ندید. بی جنایت، بی گناه، بی بیش و کم، ملحدان جایز ندارند این ستم. من نه جنایتی کردم، نه گناهی کردم، نه کم و زیادی داشتم تو زندگیم با تو، و حتی ملحدان هم جایز ندارند این ستم. ملحد یعنی کسی که از راه راست برگشته، از راه حق برگشته. اصطلاحاً به آدم کافر بیدین میگن. الحاد یعنی انحراف از راه مستقیم. اگر دقت کرده باشید، لحد که هم ریشه با ملحد و الحاد هست، یک بخشی از گور و قبر رو بهش میگن لحد. اون قسمتی است که وقتی که میخوان مرده رو دفن کنن، در پایین میبینید یکم منحرف میشه، میره سمت مثلا چپ و راست و اونجا در واقع مرده رو میذارن و سنگی یا به وسیله دیگری اونجا رو میپوشونن. سنگ لحد هم به این تعبیر. به هر حال یعنی انحراف از مسیر اصلی. ملحد هم چنین ستمی بر اون نمی رود که تو داری به من می کنی. می جهد خون از دهانم با سخن، ای خدا آخر مکافاتش تو کن. دیگه به خدا روی میاره و میگه من داره از دهانم خون می ریزه و خدایا تو خودت مکافات این ظالم رو به دست خودت انجام بده. هر زمان می گفت او نفرین نو، اوش می زد کندرین صحرا بدو. اوش یعنی او را، او یعنی امیر، شه هم ضمیر متصل است، یعنی او وی را می زد که چی؟ که در این صحرا بدو. زخم دبوس و سوار همچو باد، می دوید و باز در رو می فتاد. ممتلی و خوابناک و سست بود، پا و رویش صد هزاران زخم شد. ممتلی یعنی پر، کسی که در واقع معدش پر شده، از آکنده شد از اون چیزایی که خورده. خواب آلوده بود، با شکم پر و سست شده بود، دست و پاش هم صدها زخم برداشته بود. تا شبانگه می کشید و می گشاد، تازه صفرا قی شدن بر وی فتاد. تا شب شد، یعنی ساعات طولانی می کشید و می گشاد، یعنی هم او رو می کشید و ادامه می داد، می زد، گاهی هم او رو به حال خودش رها می کرد. گشادگی و آسانی، گشادگی یعنی آسانی، می گشاد یعنی یه لحظه او رو راحتش می کرد، به حال خودش می زاشت، بعد دوباره شروع می کرد. انقدر این کار رو ادامه داد تا ز صفرا قی شدن بر وی فتاد، تا اینکه صفرای بدنش انقدر زیاد شد بر اساس طب قدیم که خدمتتون عرض کردم که مجبور شد استفراغ کنه و بالا بیاره. قی شدن بر وی فتاد. زو برآمد خورده ها زشت و نکو، مار با آن خورده بیرون جست از او. خب هرچه خورده بود از خوب و بد از او در آمد، از در واقع معده، و ماری هم که با اون خورده شده بود بیرون جست از اون. چون بدید از خود برون آن مار را، سجده آوردان نکو کردار را. وقتی مار رو دید، اون وقت به او سجده کرد، یعنی در واقع احترام کرد به امیر. سهم آن مار سیاه زشت زفت، چون بدید آن دردها از وی برفت. سهم اینجا یعنی اندازه. وقتی اندازه این ماه سیاه بد ترکیب زشت هولناک بزرگ ستبر رو دید، یه دفعه همه دردها رو دیگه فراموش کرد. و خدا قسمت کنه که ما این مارهایی که بعضی از ماها در درونمون داریم، به هر شکلی که میتونیم از توی حلقمون در بیاریم و بندازیمشون دور، اون وقت دردهامون فراموش میشه انشاءالله. گفت، حالا روستایی میگه، گفت تو خود تو جبرئیل رحمتی یا خدایی که ولی نعمتی، ای مبارک ساعتی که دیدیم. این همونی بود که اون موقع میگفت شوم ساعت که شدم بر تو پدید. اون بیتو یادتون میاد؟ حالا میگه ای مبارک ساعتی که دیدیم، چه ساعت مبارکی و لحظه خوبی بود که تو منو دیدی. مرده بودم، جان نو بخشیدیم. من مرده بودم و تو به من جان نو بخشیدی. تو مرا جویان مثال مادران، من گریزان از تو مانند خران. نگاه کنید نظر ما افراد، ما انسان ها بر اساس موقعیتی که در اون قرار میگیریم نسبت به خیلی چیزها عوض میشه. یک مثالش همینه. ما خودمون رو بذاریم جای روستایی، تا وقتی که نمیدانستیم چه اتفاقی افتاده فکر میکردیم یک آدم ظالمی داره و ما رو کتک میزنه. وقتی که اون مار آمد بیرون و فهمیدیم داستان چیه، چهره ظالم بد صورت آن امیر در نزد ما تبدیل به یکی از زیباترین چهره های دنیا شد که او ما رو از مرگ و رنج و نیش هولناک سهم‌آگین مار نجات داد. گاهی وقتا کودکی رو میبینید وقتی نزد پزشک میبرند به او آمپولی میخوان بزنن، خب ناراحت میشه، گریه میکنه و از هیچ کس در اون لحظه به اندازه دکتر بدش نمیاد بچه، ولی با همین آمپول به اصطلاح آنتیبیوتیک او از گلودرد و بسیاری ناراحتی های دیگه در واقع رها میشه. اینجا رو داشته باشید تا بعد مولانا خودش برای ما بگوید که چه نتایجی میخواهد بگیرد. اما علی ای حال ما بر اساس داده های ذهنی و درونی خودمون در مورد مردم قضاوت میکنیم. گاهی وقتها فقط به لباس مردم نگاه میکنیم و بعد یک حکمی در ذهنمون راجع به افراد صادر میکنیم، میگیم ها این که فلان لباس رو پوشیده معلوم میشه آدم مثلا خیلی خوبیه یا خیلی بدیه. خیلی کلی میگم براتون. یا ظواهر دیگری رو میبینیم، رفتاری رو از اونها میبینیم، یک کسی ما رو تحویل میگیره یه جایی، خیلی خوشمون میاد ازش، او رو دوست میداریم. یه وقتی ما رو تحویل نمیگیره یک کسی دیگری، از او بدمون میاد. و همینطور درباره دیگران قضاوت میکنیم. به ما گفتن که به این آسانی قضاوت نکنیم و اگر به خصوص بین دو نفر که میخواهیم قضاوت کنیم یا کلن در مورد مردم فرمودند که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی بین مردم قضاوت میکنید با عدالت قضاوت کنید. این شامل قضاوت های ذهنی خود ما هم میشود ها، یعنی میتوانیم این برداشت رو هم بکنیم که زود راجع به مردم حکم صادر نکنیم. این خوبه، این بده، این چپه، این راسته، این میانه است، این نمیدونم عرصت که چه هست چه هست الی آخر. نه، کار آسونی نیست راجع به یک انسان که خود او دنیاییست، یک دنیاییست که دنیایی در اون دنیا جا میگیرد، به راحتی انسان قضاوت کند و حکم صادر کند. روستایی میگوید که تو مرا جویان مثال مادران، من گریزان از تو مانند خران. من مثل یک چهارپایی که عقل نداره از تو میگریختم. خر گریزد از خداوند، خر گریزد از خداوند از خری، صاحبش در پی ز نیکو گوهری. میگه خر از خداوند خودش، خداوند یعنی صاحب در اینجا، میگریزه میگریزد به واسطه اینکه خره، یعنی چهار پاست، یعنی عقل رو در او تعبیه نکرده اند. اما صاحبش در پی ز نیکو گوهری، صاحبش دنبالش هست، این ول کرده، این چهارپا داره میره توی بیابون و خارج از شهر و ممکن است که شب اگر گم شود گرگ او رو پیدا کنه و پاره کنه به دره. صاحبش در پی ز نیکو گوهری، نز پی سود و زیان میجویدش، لیک تا گرگش ندرد یا ددش. نه از یعنی نه از روی سود و زیان، از روی سود و زیان به دنبال اون نیست علال حساب، وقتی که این چهار پا حالا هرچی که هست داره فرار میکنه، لیک تا گرگش ندرد یا ددش. دد یعنی حیوان درنده وحشی، ددش یعنی دد او را. برای اینکه گرگ و یا حیوان وحشی او را ندرد، صاحب اون چهار پا به دنبال او میدوه و اون رو پیدا میکنه. ای خنک آن را که بیند روی تو، یا در افتد ناگهان در کوی تو. این بیت به تنهایی میتواند، در واقع مخاطب این بیت میتواند حضرت حق باشد. ای خنک یعنی ای خوشا، یا یکی از اولیاء خدا باشد. ای خنک آن را که بیند روی تو، یا در افتد ناگهان در کوی تو. ای روان پاک بستوده تو را، چند گفتم ژاژ و بیهوده تو را. ای کسی که روان تو پاک است و ستوده هستی، پسندیده هستی، چقدر من ژاژ گفتم، بیهوده گفتم و سخن ناروا به تو گفتم. ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نگفتم، جهل من گفت آن مکیر. ای صاحب قدرت، ای شاهنشاه، ای امیر، اون چیزایی که من گفتم، اون دریوریایی که گفتم، اون در واقع ناروایی هایی که، ناسزاهایی که به زبان من آمد، این من نبودم که اونا رو میگفتم، جهل من گفت آن مکیر. آن مکیر یعنی به دل مگیر، یا در واقع به خاطر این کار منو کیفر نکن و فراموش کن. خلاصه گاهی وقتها این ما نیستیم که سخن میگوییم، این ما نیستیم که عمل میکنیم، این جهل ماست که سخن میگوید، این نادانی ماست. وقتی نسبت به یک قضیه آگاهی نداریم و آگاهی کامل نداریم، این نادانی ما و عدم آگاهی ماست که به جای ما سخن میگوید و عمل میکند، مانند کاری که روستایی در این داستان کرد. بعد میگوید که شمه ایزین حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده کی تانستمی. شمه یعنی یک نسیم، یک بو، اما اینجا یعنی خلاصه، اندک، مختصر. میگه اگه مختصری از این احوالاتی که در واقع تو میدانستی به من گفته بودی، اگه اندکی از اینها به من گفته بودی، من دیگه گفتن بیهوده کی تانستمی. تانستمی یعنی توانستمی، یعنی میتوانستم. یه کی میتونستم حرفای بیهوده بزنم که تو رو هم ناراحت کنم. بس ثنایت گفتمی ای خوش قصال، گر مرا یک رمز میگفتی زهال. ثنا با سه نقطه یعنی ستایش، و میگوید که اگر تو یک رمزی از احوال من، یک اشاره‌ای میکردی و میگفتی که در این معده من و در درون من چی هست و چه موجود خطرناکی هست، من به جای اون همه ناسزایی که گفتم ستایش تو رو میکردم، تعریف تو رو میکردم. ای خوش خصال، یعنی ای خوش صفت. لیک خاموش کرده می آشوفتی، خاموشانه بر سرم می کوفتی. اما تو هیچی نمی گفتی، فقط آشفته بودی و بدون اینکه حرفی بزنی مرتب به سر من می کوبیدی و شلاق می زدی و می گفتی از این سیبا بخور. شد سرم کالیوه، عقل از سر بجست، خاصه این سر را که مغزش کمتر است. گفت سر من اصلا کالیوه شد. کالیوه یعنی نادان، احمق، پریشان، سرگشته، و عقلم ازش فرار کرد، اصلا عقلم رفت، عقل از سرم پرید. خاصه یعنی ببیشه، این سر را که مغزش کمتر است. خودشم بنده خدا میگه که من اصلا عقل زیادی ندارم، به خصوص که من عقلی ندارم و مغز کمتری دارم. عفو کن ای خوب روی خوب کار، آنچه گفتم از جنون اندر گذار. منو ببخش، منو عفو کن ای خوب روی خوب کار، و اونچه که از روی دیوانگی گفتم اندر گذار، یعنی رها کن و بذار رو بگذر، منو مکافات نکن. حالا امیر است که میخواهد پاسخ بدهد. گفت اگر من گفتمی رمزی از آن، زهره تو آب گشتی آن زمان. گفت تو این حرفا رو الان میزنی، ولی اگر اون موقع من به تو گفته بودم که یک مار هولناک سمی در درون توست، تو همون موقع میمردی از ترس. زهر آب شدن به معنای از ترس مردن است. اینجا زهره تو آب گشتی آن زمان، این کیسه سفرات خلاصه پاره میشد و میمردی. گر تو را من گفتمی اوصاف مار، ترس از جانت برآوردی دمار. من اگه اوصاف مار رو به تو میگفتم، ترسی که به جونت میافتاد از اون مار بدتر بود و دمار از روزگارت در میآورد. در واقع اینجا مولانا میخواهد بگوید که ظرفیت پذیرش حقایق الهی در انسانها متفاوته و در اکثر ما انسانها این ظرفیت یک حدی داره که از اون حد بیشتر معمولا نیست و اساسا اگر توجه کرده باشید، سخنان پیامبران در کتاب‌های الهی لزوماً با منطق و استدلال آمیخته نیست. این به معنای خدای نکرده نقص کار نیست، به معنای دیگری است. براتون میگم پیامبران در کتاب الهی، به ویژه پیامبر اسلام در قرآن، نمیان یک ساعت استدلال کنند که این کار رو نکنید بده، این کارها رو بکنید خوبه. نه، پیامبر نقش یک دیدبانی رو دارد که در بالای برج مراقبت یک قلعه ایستاده و از دور داره میبینه که دشمن داره میاد. مردم هم در درون قلعه اون پایین هستن و نمیبینن. فقط در یک کلام میگه که مردم مراقب باشید، این دشمن داره میاد و اگر میخواهید جلوی دشمن رو بگیرید باید این کارا رو بکنید، خودتون رو آماده کنید برای مقابله با دشمن. که نمیاد یک ساعت استدلال بیاره، برای اینکه به قدری حقایق بر او روشن است که هیچ ضرورتی بر استدلال نیست. و البته این رو هم بگم، کسانی که در این دنیا حقایق رو میخوان بپذیرن نیاز به استدلال ندارن معمولا، و کسانی هم که حقایق رو نمیپذیرن، گفت هر درونی کو خیال اندیش شد، گر دلیل آری خیالش بیش شد. هر چقدر دلیل و منطق و استدلال براشون بیار نمیپذیرن. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینم هست، چه اونها رو بترسونی چه اونها رو نترسونی، ایمان نمیآورن به حقایق الهی. معنای این سخن این نیست که دین اسلام و ادیان الهی سخنی خلاف منطق و استدلال دارند. نه، بعد از ظهور اسلام یکی دو قرن طول کشید تا بعداً معارف اسلامی بر حول و حوش بنای شکوهمند اسلام بنا شد. منطق اسلامی، فلسفه اسلامی، استدلالات اسلامی و همچنین فقه اسلامی و سایر معارف و علوم اسلامی. اما آنچه که ما گفتیم نحوه رویکرد پیامبر و پیامبران الهی بود، مانند پدری که با یک عمر تجربه در یک کلام به فرزند خود میگوید این کار رو نکن، خیر نمیبینی، و یا این کار رو بکن، سود میبینی. این نحوه نگاه پیامبرانه بوده است در جهان و در دنیای پیامبران. اما میتوان در برای تمامی تعالیم پیامبران در واقع استدلالات و مقولات عقلی و منطقی و فلسفی هم آورد، کما اینکه فلاسفه اسلامی و الهی آوردند. از اینجا به بعد در واقع سخن پیامبر اسلام رو مولانا مطرح میکنه، میگوید که یادتون هست گفته بود که گر تو را من گفتمی اوصاف مار، ترس از جانت برآوردی دمار یا دمار. مصطفی فرمود اگر گویم براست، شرح آن دشمن که در جان شماست. زهرهای پردلان هم بردارد، نی رود ره نی غم کاری خورد. پیامبر فرمودند که من اگر اوصاف و شرح اون دشمنی که در درون شما لانه کرده رو بگویم، حتی اون دسته از شما که پردلید و شجاع هم هستید، زهرتون آب میشه و نه راهی میرید، یعنی نه کاری میکنید و نه غم کاری رو میکنید در این دنیا. بنابراین چه بهتر که بعضی از مسائل رو به نحو دیگری به شما منتقل کنم. حدیث منقولی است از پیامبر اسلام که فرمودند اگر اون چی که من میدونم شماها بدونید، عشق میریزید و کمتر میخندید و سر به بیابان خواهید گذاشت و به درگاه خدا خواهید نالید و نمیدانید که رستگار خواهید شد یا نه. نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. اینه در واقع حقایق الهی. گاهی اوقات این طور هست که اون طرف نه دیگه دلش تاب میاره که نیازی به درگاه الهی داشته باشه و نه تنش قوه و نیروی عبادت رو پیدا خواهد کرد. همچو موشی پیش گربه لا شود، همچو بره پیش گرگ از جا رود. لا شود یعنی نیست شود، نابود شود. لا یعنی نه، حالا یا به معنای خم شدنه، مثل اندرو بس کنم ناگفتتان من پرورش. لازم میکنید سخن این بود که در بسیاری از مواقع پیامبران اون دشمنی که در درون ما نهفته است رو اگر بخواهند بر ما آشکار کنند، زهره های پردلان هم پاره خواهد شد. و این دشمن شبیه به همان ماری است که در قصه سخن از آن رفت. و اگر ابتدا امیر که او رو با شلاق میزد تا بتونه این مار رو بالا بیاره بهش گفته بود که مار در درون توست، چه بسا که او قبل از این که مار رو بالا بیاره از ترس از این جهان میرفت. این نفس چهره هولناکی داره و دشمنی که در واقع در شکل شیطان درونی به ما ستم میکند و ظلم میکند و در درون هر یک از ما بالقوه و پتانسیالی هست، خیلی هولناک است. ما انسان ها استاد فریب هستیم و به ویژه استاد خود فریبی هستیم، یعنی استادیم در این که خودمون رو گول بزنیم، استادیم در این که نیکی های خودمون رو بزرگ کنیم در ذهن خودمون و حتی برای خودمون، استادیم در این که بدی های خودمون یا نواقص خودمون رو، خدای نکرده اون دسته ای از ما که داریم، بسیار کم کنیم، کم رنگ کنیم. و این چنین شخصیتی در همه ما انسان ها هست. بنابراین چهره نفس بسیار هولناک است، نفس اماره به سوء. و به همین جهت سخن پیامبران گاهی وقتها و بلکه در اغلب اوقات به نحوی است که برای ما توصیف نمی کنند که در درون شما چه میگذرد. به ما میگویند این کارا رو نکنید، دروغ نگید، غیبت نکنید، مال مردم رو نخورید، آنچه که متعلق به شما نیست به آن طمع نورزید، خودخواه نباشید. و در مقابلش به ما میگویند دست و دل باز باشید، روی باز داشته باشید، دیگران رو دوست داشته باشید، عاشق باشید، مهر بورزید، کمک کنید به دیگران، دیگران رو بر خودتون حتی الامکان ترجیح بدید در بسیاری از مسائل. و استدلالی هم نمیارم، به خصوص در مرحله اول. و البته اون به اصطلاح کاریزمای پیامبران و اتصال اونها به منبع وحی و نیروی لایزال الهی به حدی بوده است که یک آدم درس ناخوانده به ظاهر عادی مانند پیامبر اسلام، یک بچه یتیمی که در سختی و دشواری بزرگ شد و چوپانی و شبانی بیش نبود، او آنچنان آتشی در دلهای مردم درافکند که امروز بعد از 1400 سال همچنان ما بر در واقع پای سفره یکی از شاگردان او نشسته این به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی یا رومی، و سخن در واقع استاد بزرگ او رو ما داریم میشنویم و به اون فکر میکنیم. یه زمانی بود که پیامبر تنها بودند، یاری و یاوری نداشتند و کسانی که به ایشان گرویده بودند از انگشتان یکی دو دست تجاوز نمی‌کردند. اگر نام او رو می‌خواستند بیارن در گوشی حرف می‌زدند. اگر نماز می‌خواستند بخونند و خدای واحد رو نیایش کنند باید در پنهانی و در خفا این کار رو می‌کردند. گفت نام تو از ترس پنهان می‌گویند، چون نماز آرند پنهان می‌شوند. مولانا میگوید یه زمان اینطور بود. بعد خدا بهش گفت که قصه نخون، من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را. خداوند وعده داد که تو با پیامی که در این جهان درفتنده ای پیروز خواهی شد، قصه نخور. این ابیات متعلق به مولاناست و زمانی که مولانا این سخن رو گفته در قونیه گفته و بسیار بعید می نماید که قونیه پر از مناره بوده باشه در اون زمان، ولی به هر حال نشان می دهد که وعده الهی تحقق پیدا کرد. او آنچنان کرد و فزون از آن چه گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. خداوند به وعده هایی که داد عمل کرد، پیامبر اسلام از این جهان رفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت، ولی بخت او و اقبال او و در واقع دولتی که او داشت از بین نرفت. بسیار متاسفیم که امروز در جهان اسلام ادعی به نام اسلام دست به ترور میزنند و درست در این مکانی که امروز من دارم برای شما شعرهای مولانا رو و مثنوی رو میخوانم، هفته پیش در چنین روزی چندین انسان بیگناه در همین نزدیکی دانشگاه سواس و در جاهای دیگر لندن کشته شدند که بعضی از آنها مسلمان هم بودند و بعضی از آنها ایرانی هم بودند و بعض ملیتهای مختلف بودند. در هیچ آیین الهی و اخلاقی هیچ کسی به دیگران اجازه نداده است که جان عده انسان بیگناه رو بگیرن. انسان گناهکارش رو هم هرکسی اجازه ندادن جانش رو بگیره، تا چه رسد به بیگناهش. یک عده کسانی که به تعبیر معروف که میگوید اصلا عالم عیال الله هست، یعنی این انسانها و این جهان متعلق به خدا هستند و اهل خانه خدا هستند، به یه تعبیر ایال خدا هستن، تو این دنیا به همه روزی میده، از دین و ایمانشون هم نمیپرسه. قصه ابو سعید ابوالخیر رو یادتونه که یک کسی آمد در خانقاهش پرس نانی میخواست و ندادن. یه ده از این آدم های متعصب گفتن این مثلا مسلمان نیست فرض کنید. گفت این چه حرفیه، او که در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به نان نیرزد. گفت اینو خداوند بهش جان داده، زندگی داده، اون وقت شما توقع دارید ما یه تیکه نان بهش ندیم؟ و این مشوه کردن و آلوده کردن چهره اسلام در جایی که نه سرزمین جنگ است، یه وقتی ممکن است که کسانی استدلال کنند که در اسرائیل هستیم، در فلسطین هستیم، یک عده ظلم میکنند، یه عده در مقابلشون باید به ظلم برخیزند، او مقوله دیگری است که باید راجبش حرف بزنیم. ولی در یه جایی که صحنه علنی جنگی نیست و به صورت کور بدون هدف به نام اسلام یا به نام یک دین الهی شماها کاری بکنید که آنچنان که دیروز یا پریروز روشن شد خود کسانی هم که بمب گذاشته بودن در واقع بمب‌ها انتحاری بود و از کف رفتند. البته می توانیم ریشه یابی کنیم بگیم که چه بسا عاملی که باعث می شود یک عده حاضر بشوند به خودشون بمب ببندند و خودشون رو بکشند که دیگران کشته شوند که بعداً به خیال خودشون یک تکونی در این غرب بیفتد، این عواملی که باعث شده شاید یکیش تحقیر بوده، یعنی اون فرض کنید مسلمان پاکستانی که متولد اینجا بوده، در اینجا به دنیا اومده، بزرگ شده، بریتیش سیتیزن بوده و چه بسا شاید مثلا حتی به مملکت خودش هم نرفته، اما در اینجا شاید مثلا مورد تحقیر قرار گرفته، مورد تبعیض قرار گرفته، میشه از این دلایل آورد، بسیار خوب، ولی باز هم کسی به او اجازه نداده، نه آیین الهی به او اجازه داده، نه هیچ یک از رهبران اهل تشیع و تسنن جامعه اسلامی مطلقاً چون این کاری رو روا میدانند، مطلقاً که در یک سرزمینی که اصلا از در واقع قواعد حتی جنگ هم خارجه، شما بیاید و جان کسانی رو بگیرید که کوچکترین گناهی در به وجود آوردن سرنوشت شما ندارن، و اگر بگیم که هدف وسیله رو توجیه میکنه، که این که دیگه نقض غرضه، یعنی همون استدلالی که بعضی وقتا کمونیست های قدیمی می آوردن در مقابل بعضی از کارها، می گفتن حالا ما میریم مثلا فرض کن فلان خونه رو می دزدیم، پولو در میاریم، بعد این پولو خرج مثلا فرض کنید مبارزات به نفع خلق میکنیم، یا بانکو میزنیم، یا نمیدونم فلان آدم رو میکشیم چون بیم اون میره که این ممکنه بره ما رو دو بده، مثلا میگم از باب فقط مثال میگم، و بعد مثلا هدف وسیله رو توجیه میکنه که همون هم حرف در واقع درستی نیست، برای اینکه وسیله یعنی راه رسیدن به یک هدف و خود اون هدف از یک جنسن، شما نمیتوانید با روشهای خشونت آمیز یک جامعه دموکرات به وجود بیاورید، شما نمیتوانید با روشهای خشونت آمیز یک فرض کنید انسان مهربان تربیت کنید، شما نمیتوانید با معلمی که سر کلاسه نمیتواند با نعره و داد و ضرب و کتک کودکی رو پرورش بدهد که او بخواهد درس عشق بیاموزد، نمیشود، و متاسفانه بعضی از ماها نمیدانیم این رو. روشی که برای رسیدن به هدف انتخاب میکنیم دقیقاً بعضی وقتا تبدیل به خود هدف میشه، راهی که برای رسیدن به یک مقصد انتخاب میکنیم در واقع خود اون راه به ما مقصد و هدف رو معرفی میکنه. از راه دور شدیم و برگردیم بقیه ابیات رو بخونیم، با آنجا رسیده بودیم که در پاسخ گلایه روستایی امیر به او گفت که اگر من به تو گفته بودم که در درون تو چه موجود هولناکی هست تو زنده نمیماندی، و بعد پیامبر همچنین سخنی گفتند، مولانا به نقل از پیامبر میگوید و میگوید که زهره های پردران هم بردارد، نی رود ره نی غم کاری خورد، تا رسید اونجا که اندرو نه حیله ماند نه روش، پس کنم ناگفتتان من پرورش، بنابراین بدون این که به شماها بگویم من شماها رو پرورش میدهم و یادتون میدم که چی کار بکنید. در بیت 1926 که چند بیت بعد از این بیت که آوردم و قبلی ها رو خلاصه کردم، میگوید خود بدانی چون براری سر ز خواب، خود بدانی چون براری سر ز خواب، ختم شد فالله اعلم بالصواب. بعضی وقتا اینطوره که انسان تا وقتی که در خواب نمیفهمه چه خبره، بعد هممون همینطوری تا وقتی در خوابیم نمیدونیم که بغلمون چه اتفاقی میفته. اون روستایی که در خواب بود توی این قصه نفهمید که دهنش باز مونده و یه ماری ماده رفته تو حلقش، یا یک مثلا فرض کنید هزار پایی یک حشره کشنده اومده رفته توی گوشش، خوابه. ما هم تا وقتی در خواب نادانی و غفلت باشیم متوجه نمیشیم که چه مار و عقرب‌هایی به جان ما میافتند و ما خودمون هم متوجه نیستیم. نیازمند کسی و کسانی هستیم همه ما انسان‌ها که در این مسیر اخلاق و معنویت دست ما رو بگیرن، یعنی بگن اولین قدم اینه، دومیش اینه، سومی اینه، این کارا رو بکنید و به اون آرامش خاطر، پیس آف مایند،
و سعادت ابدی انشاءالله میرسیم. این کارا رو هم نکنیم. خود بدانی چون براری سرز خواب، ختم شد والله اعلم بالصواب. حرف آخر اینه خلاصه، والله اعلم بالصواب، یعنی خداوند به درستی عالم تر است و داناتر است. یه ثواب با صاد داریم یعنی درست، یه ثواب با سه نقطه داریم یعنی پاداش. یه وقت میگیم این کار ثواب داره یعنی پاداش داره، اون با ثواب با سه نقطه است. یه وقت میگیم این کار ثواب است یعنی درست است. خب، مر تو را نه قوت خوردن بودی نه ره و پروای قی کردن بودی. حالا یه خوردن براش بعدن توضیح میده امیر، میگه که تو اون وضعیتی که داشتی نه نیروی اینو داشتی که اون مقدار سیبی که من به تو گفتم بخور، نه ره و پروای قی کردن بودی، نه توانایی اینو داشتی که بالا بیاری و استفراغ کنی. میشنیدم فحش و خر میراندم، رب یسر زیر لب میخواندم. ببین، من فحشای تو رو میگوش میدادم، ناسزاهای تو رو میشنیدم و خر میراندم. خر راندن یعنی کار خودم رو میکردم در اینجا و کار خودم رو میکردم. خر خودش رو میرونه. من فحشای تو رو میشنیدم ولی کار خودم رو میکردم. زیر لب، رب یسر زیر لب میخواندم. رب یسر اشاره داره به سوره طه که اون در واقع آیه معروفی که میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یعنی خدایا سینه منو باز کن، گشاده کن، یعنی ما یک وسعت نظری پیدا کنیم که بتوانیم دنیا رو با چشمهای در واقع بهتری و چشم دیگری ببینیم و آسانی در کار من به وجود بیار و گره از زبان من باز کن تا راحت تر بتونم سخنم رو بگویم و بشکافم. آره، میگه من وقتی که این اتفاق افتاد داشتم اون تازیانه رو بیزدم و اما زیر لب رب یسر میخوندم، یعنی میگفتم خدایا کمک کن، خدایا خودت کمک کن. کار اولیاء خدا اینه که هنگامی هم که مجبور می شوند داروی تلخی به یک بیمار در واقع جان بدهند، باز زیر لب از همین کار از خداوند کمک می خواهند. از سبب گفتن مرا دستور نی، ترک تو گفتن مرا مقدور نی. از سبب گفتن مرا دستور نی، من یعنی علت و سبب کار رو دستور نداشتم به تو بگویم، نمی توانستم که در اون شرایط بگم چرا دارم این کار رو میکنم. ترک تو گفتن مرا مقدور نی، در این حال نمیتوانستم، مقدور نبود برای من که تو را ترک بگویم و به حال خودت با بگذارم و برم. پیامبران هم همینطور بودن و نیکان روزگار، اولیاء خدا هم همینطورن. زمانی که میبینند دوستی، انسانی، فامیلی، آشنایی، حتی بیگانهی نیاز به کمک دارد، نمیتوانند به راحتی از کنار او بگذرند. هر چقدر در یک جامعه نهادهای مدنی قوی شده باشند، نشنال هلث باشه به قول معروف مثل اینجا، پلیس کار خودش رو بکنه، نهادهای دیگه کارهای خودشون رو بکنند، باز هم ما انسانها از یاری و همدلی و همراهی هم بی نیاز نیستیم و ناگزیر باید به کمک هم بشتابیم. و انسانی که نیکو رفتاره و معتقد به اخلاقیات هست نمیتونه ذلت و خاری و رنج انسان دیگر رو ببینه و اگه کاری ازش برمیاد انجام نده. هر زمان میگفتم از درد درون، اهد قومی انهم لا یعلمون. اشاره داره این انهم لا یعلمون، اشاره داره به در واقع آیه، اگر اشتباه نکنم، به سخن پیامبر که فرمودن اللهم احد قومی فانهم لا یعلمون. در جنگ احد که یکی از تلخترین جنگ های صدر اسلام بود برای پیامبر اسلام، همچنان که بعضی از شما هم میدانید ادهی به توصیه پیامبر عمل نکردند که گفته بودن اون عقبه ای رو که هست ترک نکنید، رها نکنید، بمانید اونجا و زود رها کردن. بالاخره در اون جنگ مسلمین شکست خوردن و در اون جنگ بود که حمزه عموی دلاور پیامبر شهید شد و پیامبر اسلام هم زخمی شدن. یک کسی یا کسانی با پرانیدن سنگ دندان رسول خدا رو شکستن. قلب سنگی اینطور که در تواریخ اومده پرتاب شد از سوی دی یا کسانی و پیامبر زخمی شدن و دندانشون شکست. یکی از یاران پیامبر همون لحظه به پیامبر گفت که شما که پیامبر خدا هستی اینا رو نفرین کن، اینا رو نفرین کن. پیامبر در عوض فرمودند که من نفرین نمی کنم، من دعا می کنم که خدایا هدایتشون کن، اونها نمی دونند. این تفاوت رفتار پیامبران است با رفتار آدم های عادی مثل من، که از کسی اگر ناراحت بشیم و به ما کم محلی بکنن، بی اعتنایی بکنن، یا به هر حال تحویلمون نگیرن یا ظلمی در حق ما بکنن، میخوایم سر به تنشون نباشه. نفرین که یک امر در واقع درونیست و به راحتی کسی رو نفرین میکنیم، اما از او فراتر هزار تا کار دیگه هم میکنیم. اما پیامبر خدا گفت که من نفرینشون نمیکنم، اینها نمیدونند، انهم لا یعلمون، و من دعا میکنم خداوند هدایتشون کنه، یعنی اونا رو آگاه کنه که به راه درست برگردن. هر زمان میگفتم از درد درون، اهد قومی انهم لا یعلمون، سجده ها میکرد آن رسته زرنج، که ای سعادت ای مرا اقبال و گنج. اون سخن رو که تمام کرد امیر و پاسخها رو به روستایی داد، حالا روستایی به سجده افتاد. آن رسته از رنج، اون کسی که از رنج رها شده بود، که سعادت ای مرا اقبال و گنج، از خدا یابی جزاها، ای شریف قوت شکرت ندارد این ضعیف. جزا یعنی پاداش، در اینجا یعنی پاداش نیک. میگه انشاءالله خدا به تو جزا بدهد، جزای خیر بدهد، پاداش بدهد. قوت شکرت ندارد این ضعیف، من ضعیف نیروی شکرگزاری تو رو ندارم. شکر حق گوید تو را، ای پیشوا، آن لب و چانه ندارن وان نوا. حتی من که هیچ، من واگذار میکنم به حق و حضرت خداوند و حضرت حق، ای پیشوا، ای امیر، و اون لب و اون چانه رو من ندارم و اون نوا و اون نیرو رو ندارم که شکر تو رو بگویم. و بعد در دو بیت آخر مولانا نتیجه میگیرد، میگوید که نتیجه ای که مقدمه قصه بعدی هم هست مثل همیشه، میگوید که دشمنی عاقلان زینسان بود. اون چیزی که به ظاهر ما تصور میکنیم دشمنیه، مثل کاری که امیر با خفته کرد، دشمنی عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان بود. ابتهاج جان یعنی مایه ابتهاج جان، ابتهاج هم یعنی خوشی، نشاط، شادمانی. زهر هم که به ما بدهند مایه نشاط و شادمانی خواهد بود، درست مانند داروی تلخی که پزشک به بیمار میدهد و بعد از مدتی بیمار شفا مییابد و خوب میشود. دشمنی عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان بود. دوستی ابله بود رنج و زلال، دوستی ابله بود رنج و زلال، یعنی مایه زلال، مایه گمراهی. این حکایت بشنو از بحر مثال. این حکایتی که الان میخوام برات بگم گوش بده به عنوان مثال. اون حکایت چیه؟ حکایت هست اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس، که امروز از آن سخن نخواهیم گفت. همینقدر برای شما نمونه دیگریش رو براتون میگم که در فرائض السلوک میگوین که نوشتن که یک باغبانی تو باغ داشت باغبانی میکرد، بعد یه ماری پیدا کرد، با بیل زد روی کله مار و مار زخمی شد، در رفت و کینه او رو به دل گرفت. باغبان هم دیگه میترسید که از اون به بعد در باغ به راحتی مرو مر بره، چون میدونست مار زنده است و میاد نیشش میزنه. از قضا یک بوزینه ای داشت، یک میمونی داشت و باش رفیق بود. رفت و با او درد دل کرد، گفت من حتی 10 دقیقه میخوام بخوابم زیر سایه این درخت، نمیتونم، این مار میاد منو میزنه. بوزینه بهش گفت که با خیال راحت برو بخواب، من خوابم نمیاد، سر حال و شنگولم هستم، اینجا مینشینم بالای این شاخه درخت مینشینم و اگر مار اومد نمیذارم که و میکشمش، نمیذارم به تو لطمه بزنم. و جناب باغبان رفت خوابید. وقتی که خواب رفت، مگس ها بهش حمله کردن، تعدادی مگس آمدن رو سر کله او. بوزینه هم از روی دوستی که به خیال خودش داشت، برای اینکه باغبان راحت بخوابه، سنگ بزرگی رو برداشت که مگس ها رو بپرونه و زد به مگس ها، اما در واقع خورد به سر باغبان و او رو از دنیا برد و او رو کشت. این داستان است که در فرائض السلوک آمده، یکی از کتاب‌های قدیمی که به نقل از استاد فروزانفر برای شما نقل کردم. اما داستان اصلی همان است که همه شما قبلا هم شنیدید، در مورد خرس است و انسانی که او رو از چنگال اژدها نجات داد. و ادامه داستان که انشاءالله در جلسات آینده، در واقع یک جلسه که در آینده خواهیم داشت، من سعی خواهم کرد این قصه رو برای شما تمام کنم که مبحث ناگفته‌ای تا این جا برای شما نمونده باشه. بنابراین تا بیت 1935 خواندیم از دفتر دوم و اون قول و قوه الهی، و انشاءالله اگر عمری باشد در هفته آینده آخرین جلسه این ترم از مثنوی خواهد بود و برای دوره بعد انشاءالله به شما به هر شکلی که مقتضی باشه خبر میدیم. خودتون هم بهتر میدونید که چه روزی در آینده کلاس‌های دوره جدید شروع خواهد شد. و سلام خدا بر شما باد.